أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره. این زندگی مبارک رو به سه دوره تقسیم کردیم: دوره اول دوره کودکی، دوره دوم دوره زندگی مشترک با امیرالمؤمنین، دوره سوم دوره 75 یا 95 روزه پس از پیامبر اکرم. دو دوره اول رو مورد بحث قرار دادیم، وارد دوره سوم شدیم، رسیدیم به دادخواهی حضرت صدیقه طاهره و خطبه فدکیه حضرت که کانون معارف دینی هست. بخشهایی از این خطبه رو محضر شما خوبان خواندیم و توضیحی اجمالی نه تفسیر عرض کردیم. به فضل خداوند در این برنامه و چند برنامه دیگر همچنان بر سر سفره پربار این خطبه ارزشمند نشستیم. ثم التفت الى المجلس و قالت انتم عباد الله نصب امره و نهیه. پس از آن که حضرت صدیقه طاهره از توحید فرمودند و از نبوت، حضرت رو به اهل مجلس کردند و اونها رو چنین مورد خطاب قرار دادند: انتم عباد الله نصب امره و نهیه، شما ای بندگان خدا نصب شدگان امر و نهی خداوند هستید. نصب به چیزی میگن که در یک مکانی نصب میشه، مثل علم یا نیزه و مانند اون که در زمین نصب میشه، به پرچم و علامت یا تابلوهایی هم که برای اعلام در جاده ها میگذارن نصب گفته میشود. دو گونه میشود این جمله را معنا کرد: یکی این که شما منصوب هستید برای امر و نهی خدا و در حقیقت امر و نهی خداوند متوجه شماست، شما بنده مختار او هستید. چون مخلوقات خداوند برخی از خود اختیاری ندارند که اکثر موجودات هستند، تنها دو گروه از موجودات هستند که مختار هستند، یکی انسان‌ها هستند و یکی اجنه. می‌فرماید که به هر حال شما مکلف هستید، باید وظیفه خودتون را انجام بدید، آنچه خداوند امر کرده امتثال کنید و آنچه خداوند نهی کرده از اون دوری کنید. این یک معنای نسبه. یک معنای دیگر هم هست که وقتی گفته می شود که انت نصب عینی، شما در مقابل دیدگانم هستی. اگر این معنا را گرفتیم باید انتم عباد الله نصب امره و نهیه را چنین معنا کنیم که شما در پیشگاه اوامر و نواهی الهی هستید، در پیشگاه اوامر و نواهی او هستید، یعنی خداوند میبیندتون که آیا اوامرش رو انجام میدید یا نمیدید. و حملت و دینهی و وحیه، شما حاملان دین خدا و وحی او هستید، یعنی شما مهاجرین و انصار شاهد نزول قرآن بودید، مصاحبت پیامبر را درک کردید، شما هستید که وظیفه دارید این دین رو به نسل‌های آینده منتقل کنید. اون وقت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در این بخش سه مسئولیت برای انسانها ذکر کرده، همه به ویژه مهاجرین و انصار. مسئولیت اول در برابر خداوند و قانون الهی. شما در برابر خدا مسئولید. نصب و امرهی و نهیه، حملت و دینهی و وحیه، این یک مسئولیت. مسئولیت دوم در برابر نفس خودتون. در برابر خودتون هم شما مسئولید. مسئولیتتون چیست؟ و امناء الله علی انفسکم. خداوند شما رو امین بر خودتون قرار داده، بنابراین بدترین خیانت ها آن است که به خود خیانت کنید. و خیانت به خود این است که در چارچوب دین و مکتبی که پیامبر اکرم تعیین کرده حرکت نکنید. این دو وظیفه. مسئولیت سوم در برابر جامعه بشری و تاریخ انسانی است. و امناء الله علی انفسکم و بلغاؤه الی الامم. این سومین مسئولیت است. شما هستید که باید دین خدا را به امتهای دیگر برسانید. باید شما این بار را بر دوشتون احساس کنید که این مصاحبت با پیامبر اکرم و این درک حضرت برای شما این مسئولیت رو ایجاب میکنه. البته این اختصاصی اونها نیست. ما هم که پیامبر اکرم رو درک نکردیم، این وظیفه را داریم که در حد توانمون پیام دین رو به دیگران، به نسلهای بعدی برسانیم. به خصوص پیام دین از کانال اهل بیت علیهم السلام، که معصومین علیهم السلام فرمودند ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. اگر مردم زیبایی های کلام ما رو بدانند قطعا تابع ما خواهند شد. و زعمتم حق لکم. شما گمان میکنید که این مقام ها حق شماست. در این جمله حضرت زهرا تعریض به اونها داره. چطور تعریض داره؟ واژه زعم به پندار باطل گفته میشه. نویسنده ای میگوید که لکل شیء کنیتون و کنیت الکذب فی القرآن زعمه. هر چیزی کنیه ای دارد. کنیه کذب در قرآن واژه زعمه. حضرت زهرا سلام الله علیها میخواد بفرما شما خودتون را هادیان دین میدانید، امین وحی میدانید، ولی این در پندار شماست. واقعیت این نیست. شما در عمل رهرویتون رو به مسند ننشاندید. و زعمتم حق لکم، یعنی در ذهن خودتون این است که این صفاتی که گفته شد، امناء وحی، حاملان، مبلغین دین، حق شماست و شما شایستگی آن را دارید. اما واقع مطلب آن است که نشان دادید که اون شایستگی بایسته را ندارید. در بعضی از نسخه ها زعیم و حق لهو فی کم هست که به نظر میرسه که این نسخه زعمتم حق لکم با سیاق خطبه فدکیه سازگارتر هست. آنگاه حضرت زهرا فرمود لله فی کم عهدٌ قدمه الیکم. برای خدا در بین شما عهد و پیمانی است که آن را سابقا به شما گفته است. دو احتمال در تفسیر این جمله هست. یک احتمال این که عهدٌ قدمه الیکم همون سفارشی باشد که پیامبر اکرم نسبت به عترت کرد، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. جمله بعدی و بقیتون استخلفها علیکم در حقیقت اشاره به قرآن بوده باشه. این یک احتمال. احتمال دوم این که مراد از عهدون قدمه علیکم و بقیتون استخلفها علیکم هر دو کتاب خدا باشه، یعنی خداوند این عهد و پیمان را از شما گرفته است که حریم قرآن را نگه دارید، حریم این کتاب نور، این کتاب هدایت، این کتاب عزت را نگه دارید، کتابی که در آن سخن از حریم نگهداری برای اهل بیت هم در آن هست. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا و بقیتون استخلفها علیکم، از برای خدا در بین شما یادگاری است که خداوند آن را خلیفه بر شما قرار داده است.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود زبیم فراغت بدیدم، خاری بود زبیم فراغت بدیدم. از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود زبیم فراغت بدیدم، خاری بود زبیم فراغت بدیدم. تا بسته شد به زلف توام رشته امید، تا بسته شد به زلف توام رشته امید، پیوند الفت از همه عالم بریدم، پیوند الفت از همه عالم بریدم. از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود زبیم فراغت بدیدم، خاری بود زبیم فراغت بدیدم.
آنگاه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها با جملاتی بسیار بلند و پرمحتوا به توصیف قرآن می‌پردازند. این قرآن چگونه کتابی است؟ کتاب الله ناطق. این قرآن یادگار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که کتاب ناطق خداست، کتابی است که با مردم سخن میگوید، راه درست زندگی رو به مردم نشان میده. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. والقرآن الصادق والنور الساطع. قرآنی است که صادق است و نور درخشنده و فراگیر هست. صادق است یعنی هیچ مطلب خلاف واقع و حقیقت رو در این قرآن نمی‌یابید. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. نور درخشنده و نور بلند درخشنده، سطوع به معنای ارتفاع و انتشار هست، اون وقت معنای نور ساطع میشه نور بلند. در نتیجه معناش این میشه که قرآن نورش تلالو دارد، فراگیر هست، در عالم نورفشانی میکنه. و نور ساطع و ضیاء لامع. قرآن کریم روشنی درخشنده هست. ضیاء به معنای روشنی است، لامع هم به معنای روشنی دهنده هست. یعنی قرآن نور است. نور است یعنی چی؟ نور عبارت از آن است که خود ظاهر است و مظهر دیگران هست. قرآن نور است، یعنی خود درخشنده است و درخشندگی به دیگران هم می‌دهد. بینتون بصائره، بینات و دلایل قرآن واضح و روشن است. منکشفتون سرائره، حقایق پنهان و بطون معارفش قابل کشف برای راسخان در علم و زبدگان هست. منجلیتون ظواهره، ظواهر آیاتش آشکار و در خور فهم همگان هست. قرآن کتاب زندگی است، ظواهر قرآن هم قابل فهم است برای اونهایی که ابزار فهم این ظواهر رو داشته باشن، چون هر کس هم توان فهمیدن ظواهر قرآن رو نداره. فهم ظواهر قرآن هم نیاز به ابزار داره. معنای این سخن این است که قرآن کتاب تشریفاتی نیست. قرآن کتابی نیست که فقط در مهریه عروس بنویسند یک جلد کلام الله مجید و برای مسافری که میخواد بره به سفر او را از زیر قرآن بگذرانند و یا در مجلس فاتحه فقط این کتاب را بخوانند. قرآن کتاب زندگی است. نمیگیم این کارها رو انجام ندند، اینها تبرکه، اما میگیم در اینجا نمانند، بلکه قرآن رو بیاریم به متن زندگی، به صحن زندگی و از قرآن رهنمود بگیریم در عرصه‌های مختلف. و مقتبتتون بهی اشیاؤه، پیروان قرآن به واسطه قرآن مورد قبطه هستند، مورد حسرت هستند. یعنی اگر کسی واقعا پیرو قرآن باشه، به دستورات انسان ساز قرآن عمل کنه، به آن درجه از کمال و بزرگی میرسه که دیگران حسرت او را و حسرت راه او را دارند. قائدون الى رزوان تباعه، تبعیت از قرآن پیروانش را به رزوان خدا، رضایت الهی یا بهشت رهبری می کند. یعنی آن کس که از قرآن تبعیت کند، او رضایت ذات مقدس ربوبی رو به دست میاره. مؤدن الى نجات استماعه، استماع قرآن سبب نجات است. استماع غیر سماع و اسماع است. سماع به معنای گوش دادن ظاهری هست، اما استماع به معنای گوش دادن عمیق هست، دقت کردن هست. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، وقتی قرآن خونده میشه با دقت به قرآن گوش بدید و سکوت کنید. بهی تنال و حجج الله المنوره، به واسطه ی قرآن به حجتهای نورانی قرآن دست میابید. به واسطه ی قرآن هست که حجج الهی را که برترین آنها عبارت است از عترت و سنت پیامبر و اهل بیتش، از اون بهره میبرید. و عزائمه المفسره و محارمه المحذره یا محذره، به وسیله قرآن هست که به واجبات تفسیر شده و محرمات منع شده خدا دست میابید. یعنی تو این کتاب هم واجبات رو پیدا میکنید، هم محرمات رو، هم اقیم الصلات، آت الزکات، کتب علیکم الصیام را دارید، هم حرمت محرمات الهی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، لا یغتب بعضکم بعضا، یمحق الله الربا. یعنی تو این کتاب هرچه بخواهید هم واجبات رو میابید، هم محرماتش رو پیدا میکنید. و بیناته الجالیه و براهینه الکافیه، دلیل‌های بیان خداوند که جلوه دارد و ظاهر است و برهان‌های کافی او همگی به وسیله قرآن به شما رسیده است. بینات جمع بینه است، براهین هم جمع برهان است، یعنی با این قرآن شما راه‌های واضح سعادت رو پیدا می‌کنید. و فضائله المندوبه و رخصه الموهوبه و شرایعه المکتوبه، شما با این قرآن هست که فضیلت‌های مستحب، رخصت‌هایی را که خداوند به شما بخشیده و قوانینی را که معین کرده از کانال این کتاب نورانی می‌یابید. بنابراین از این نور بهره بگیرید. این کلام بلند حضرت صدیقه طاهره در توصیف قرآن همانند آن است که امیر مؤمنان علی علیه السلام در رابطه با قرآن فرموده است: وَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ. قرآن نصیحت کننده است که خدعه نمی کند. وَالْهَادِ الَّذِي لَا يُضِلُّ، هدایت کننده است که گمراه نمی کنه. و المحدث الذي لا يكذب، سخنگو است که دروغ نمیگه. و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان، کسی با قرآن مجالست نکرد مگر آن که از نزد او برخاست با زیادتی یا نقصان. کدوم زیادتی؟ زیادت فی هدن او نقصان من عمن، زیادتی در هدایت یا نقصان در گمراهی و جهالت. و اعلموا انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقت، بدانید هر کس از چشمه زلال معارف قرآن بهره بگیرد هرگز نیازمند نخواهد شد. ولا لأحد قبل القرآن من غنا، و قبل از آن که از حقایق قرآن بهره‌مند گردد بی نیاز نخواهد شد. این همه سفارش ها به قرآن کریم برای آن است که رهروان راه اهل بیت به این قرآن بیش از گذشته بها بدند. به همه امور مربوط به قرآن، آموزش روحانی قرآن، این یک. دو، تلاوت زیبای قرآن. سه، حفظ قرآن. چهار، فهم معارف قرآن و تفسیر قرآن. پنج، آوردن قرآن به صحنه زندگی، که همه اینها مقدمه این پنجمی است. همه اینها مقدمه است که قرآن رو به صحنه زندگی بیاریم. محققی است انگلیسی به نام کینت گریگ کتابی نوشته به نام اینکه قرآن را چگونه شناختم. او میگوید 30 سال در راه فراگیری تعالیم و حفظ الفاظ قرآن تلاش کرده. 30 سال تمام، یک محقق انگلیسی بیگانه. من شما شنونده عزیز، وجدان شما را به سوال میگیرم. من نمیگم چند سال، میگم چند ساعت از عمرمون را صرف قرآن کردیم. این خسران نیست؟ این خسران نیست که اون نویسنده مسیحی بگه صدها بار نهج البلاغه مطالعه کردم؟ و ما یک دور نهج البلاغه رو مطالعه کردیم. جا داره به خود بیاییم، و به خود آمدن این است که انس بیشتری با قرآن داشته باشیم، انس بیشتری با نهج البلاغه داشته باشیم، که نهج البلاغه به نحوی تفسیر قرآن هست. اگر وارد این حوزه شدیم، شیرینی قرآن رو در کام و زندگیمون احساس می کنیم. نقش قرآن چون در این عالم نشست، نقشه های پاپ و کاهن را شکست. فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتابی نیست چیز دیگر است. چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان که دیگر شد جهان دیگر شود. با مسلمان گفت جان بر کف بنه، هرچه از حاجت فزون داری بده. امید که خداوند توفیق انس با قرآن رو به همه ما عنایت فرماید. به فضل خداوند در برنامه آینده می پردازیم به فلسفه احکام که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بیان فرمودن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای نامه جهان هستی، ای نامه جهان هستی، وی جلوه جاودان هستی، وی جلوه جاودان هستی، ای علت آفرینش خلق، وی از تو به پا جهان هستی، ای علت آفرینش خلق، وی از تو به پا جهان هستی.